یک قانون منطقی هست یا نیست، بازم بستگی به شرایط کشور و شرایط دانشگاه‌ها و شرایط ظرفیت‌ها و خیلی چیزهای دیگه دارد.
بله.
که الان نمیتونیم شاید به طور مطلق این رو بگیم که اصلا یه مورد غلط است. اگر مورد غلط است، خب چرا 40 سال ادامه داشته؟ چرا مثلا این همه مدت کسی ورود نکرده بوده؟ قبول دارم که این هم یک نوع راندخاری است، یک نوع ویژگردانی در یک موضوعی است که باید اگر که قرار است قانونی هم شود، منطق مشخص قانع کننده ای برای جامعه درش ابلاغ بشه که مشخص بشه که جامعه به عنوان یک منطق قانونی بپذیرتش، نه به عنوان که فقط تصویب شده. این 100% مطلب در رابطه با همه قوانین دیگر هم همین مصداق در واقع میشه این رو به عنوان مصداق ذکر کرد. ولی اینکه آیا الان وقتی قانون است ما بگیم قانون غلطی است ورش داریم، یا قانون رو لغوش کنیم بگیم این قانون از تاریخ مثلا یک مثلا 1401 دیگر این قانون اعتبار ندارد، کسانی هم که برنامه ریزی کردن بدونن از این تاریخ دیگر همچین قانونی وجود نداره.
نه آقای کازرانی، میگم این که حالا میره سمت مجلس و نهادهای قانونگذار، من میگم شما با عنوان عضو هیئت امنیت خودتون این رو حق خودتون میدونید یا نمیدونید؟
ببینید، خب نه، من خودم شخصا اگه بگم که خیلی هم به درد شاید مثلا پاسخ شما نخوره که شخص بنده
بله.
این رو حق میدونم یا نمیدونم، شاید بگم نه. اگر که از من بپرسن و اگر از من سوال بکنن، نه تنها این مورد، شاید صدها مورد دیگری هم به عنوان مصداق میتونم در جامعه معرفی بکنم خدمتتون، که شاید هیچ کدوم از اونها رو در همین راستا حق نمیدونم.
درود بر شما. منم میخواستم ورود کنم به این قضیه بگم، اما من یادم رفت بگم که فرمودید که مثلا در صنعت هوایی، در صنعت خودرو، و برای آدم‌هایی که اونجا دارن کار میکنن، برای اقوام درجه یکشون یه سری بالاخره ویژه‌خواری‌هایی وجود داره به صورت قانونی، اونم اشتباهه. یعنی هر رانتی از این اصلا نافیه و در تضاد مستقیم با شایسته سالاریه. میگه آقا مثلا من چون خلبانم بچم زودتر میتونه خلبان شه، آقا رو چه حساب؟ می‌بینین؟ یعنی مثلا بقالی که نیست که مثلا بیاد بقال بشه که. می‌بینین خیلی چیز عجیبیه که باید یه جایی بالاخره یه صدایی بلند بشه و مجلس و دولت دست به دست هم دیگه بدن این ویژه‌خواری‌ها رو بذارن کنار. اگه قراره ما کشورمون رو از یه کشور در حال توسعه تبدیل کنیم به یه کشور توسعه یافته، یعنی به نظر
ببین 100% شما چیزی که میفرمایید درسته. چنانچه مثلا در فلان کشور صنعتی هم که نخست وزیر فلان دخترش رو در یه دانشگاهی که نمیتونست ورود بکنه، حالا با یک نوع در واقع توصیه‌ای وارد کرد، بعدن در مجلس استیضاح شد و مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت.
بله.
که نخست وزیر بود. خب
بله.
ولی واقعا وقتی این خطکش رو ما دستمون میگیریم، آیا این خطکش رو همه جا با همین خطکش اندازه‌گیری میکنیم یا اسکیل و خطکشامون رو عوض میکنیم؟ یه جا که میریم با یه خطکش دیگه، در یه مورد که میرسیم با این خطکش. بنده واقعا خودم شخصا اعتقاد دارم یک خطکش مشخص
بله.
به اندازه گیری و رویه استاندارد و با وحدت رویه در تمام ابعاد مسئله، نه فقط بحثه، حالا این که فقط مثلا بحث کنکوره، فقط بحث ورود به دانشگاه است. در حالی که حالا آقای دکتر آبادی هم فرمودن 500 شرکت برتر دنیا اصلا مدرک تحصیلی نمیخوان برای کسانی که میخوان استخدام کنن.
بله.
نگاه به رزومه و مهارتشون میکنن. این که الان دانشگاه در ایران چه خاصیتی پیدا کرده، چه جایگاهی پیدا کرده، مدرک تحصیلی چرا اینقدر مهم تلقی شده؟
و دانشگاه آزاد به خاطر اینکه بعد پول در بیاره دیگه آیه.
و چرا همه میخوان برن مدرک بالاتر و بالاتر بگیرن، دکترا بگیرن، فلان شنو. الان تو جامعه ما وقتی میگیم دکتر، انگار مثلا همه رو برمیگردونن، انگار همه دکتر شدن در همین ترتیب. این ببینید، این اینا پایه های مواردش، اینا از بیس یه چیزی از پایه اشکالاتی به وجود اومده که این اشکالات همینجور مثل دومینو داره همدیگر رو میندازه.
بله. البته اون خطکش و معیار و متر که فرمودید خیلی مشخصه، یک واژه پنج حرفیه به نام عدالت. یعنی
بله.
اگر این عدالته بشه شاغول ما برای سنجش، اون موقع دیگه خیلی راحت میتونیم هر رانتی رو حذف کنیم. میخوام سلام کنم به جناب آقای احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای فلاحی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت.
خیلی متشکرم. من یه تشکر ویژه کنم از بچهای فنی که با تلاش شبانه روزی خودشون ما استودیومون یه دونه خط تلفن داشت، الان شدیم دو خطه و خیلی خیلی ازشون متشکرم. این بندگان خدا دو شب نخوابیدن اینجا تا این خط تلفن رو بکشن و خدا انشالله به زحماتشون برکت بده. آقای فلاحی، صحبت‌های ما رو نمیدونم از کجا شنیدید، ما امروز داشتیم در مورد رانت تحصیلی صحبت میکردیم و میکنیم و دوست دارم که از شما به عنوان نماینده ملت در خانه ملت که نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون هست بپرسم که آیا مجلس در دوره شما طی این حدوداً دو سال نیم سه سالی که از عمر خودش باقیه نمیخواد کاری بکنه که این رانت ها خصوصا در حوزه تحصیلی و کنکور از بین بره؟
من اولا که اصلاحی کنم چون کوتاه میتونم خدمت باشم داخل جلسه مادم بیرون و از اون موقع هم پشت خط منتظر هستم و شنیدم بعضی از بحث ها. ما خوشبختانه تو مجلس 11 همین هفته گذشته برخی مصوبات ما داشتیم که مجلس از امتیازاتی که احیاناً در دوره‌های قبل برخوشون قائل بودن گذشته و رأی که داده در بحث معافیت آزمون وکلا و غیره رأی داده به برخلاف منافع خودش، یعنی مجلس 11 دنبال این هست که انشاءالله این دانتا رو از می ببره و ما معتقدیم همین بحث حالا شما فرزندان هیئت علمی بنده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه و الان نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، من هیچ گونه امتیازی رو برای فرزندان هیئت علمی برای استفاده از اینا قائل نیستم و معتقدم که هر کس بر اساس شایستگی خودش و توان خودش باید تلاش کنه که برسه اون جایگاه. از کجا معلوم که فردی که حالا با موفقیت انسان فاضلی هم باشه رسیده به جایگاهی الان عضو هیئت علمیه، اصلا استاد تمام پروفسوره، الان فرزند ایشون هم همون شایستگی و توانمندی رو داره که بیاد در دانشگاه و در واقع ایران استفاده کنه. بنابراین ما به شدت با این مسئله مخالف هستیم، نه این مسئله در هر گونه رانتی که ما غیر از خانواده شهدا و ایستادگران
بله
که به خاطر مجاهدت هایی که رفتن از فیض حضور پدر محروم شدن تفریح هایی رو کشیدن، بقیه گروه ها رو هیچ گونه امتیاز و رانتی رو برای استفاده از این امتیازات قائل نیستیم.
خب ولی الان قانون قائله که
قانون ببینید یک سری از قوانین نیاز به تنویح داره و اصلاح
بله.
داره
بله.
که همونطور که امسال رسالتی که مقام معظم رهبری بر دوش مجلس 11 گذاشته بحث تنویح قوانین، برخی از اونها رو هم الان ما در همین ردیف دبایه و طرحی که الان بوده 700 تا طرح لایحه در نوبته قرار دادیم و اینها رو دنبال اصلاحش هستیم. ان شاءالله فرصت بشه مجلس 11 این موارد رو اصلاح می‌کنه، کمون که توی این مدل هم شناسنامه یک سال و چهار ماه مجلس هم نگاه بکنید خیلی از اینه که تصویب کرده در اصل مبارزه با تعارض منافع و رانت و غیره.
درسته، پس کمیسیون مطبوع شما با این سهمیه‌ای که وجود داره برای بچه های هیئت علمی محترم دانشگاه ها اساسا مخالفه دیگه؟
ما مخالف هستیم. ما این
بفرمایید.
خب خیلی ممنون. من با سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که وصل شدن با تلفن. ببینید واقعا همه ما اعتقاد داریم که شایسته سالاری بهترین روشه، عدالت خوبه، شایسته سالاری و باید همه از اون تبعیت کنیم. اما بذارید من برگردم باز به نکته‌ای که جناب آقای دکتر فرمودند و مثالی که آقای دکتر زدند. یه مقدار اتفاقا من همینو میخوام بگم، موقعی که قانون برپا میشه، قانون نوشته میشه برای اینکه راههای اون کارت شناسایی آقای دکتر گرفته بشه، یعنی همون مثالی که حضرت علی زدید در ارتباط با ماشین و پارک و اینا، کارت شناسایی نشون میداد مثلا ماشینشو آزاد میکرد. اتفاقا وزارت علوم یا وزارت عطف و حالا مجلس برای اینکه کار به اون حالت نشه اومده قانون گذاشته و اتفاقا در اون قانون من بارها تاکید کردم اون 90 درصد معنا داره. 90 درصد رتبه 300 با 90 درصد رتبه 100 هزار متفاوت. ما داریم در سهمیه رتبه های بالای 100 هزار به دانشگاه میان و نمیتونن ادامه بدن، ما دانشگاه داریم میبینیم. حالا جالب در اینه که اینم من اضافه کنم به نکته های دکتر که فقط در کارشناسی ما داریم این اعضای هیئت علمی، در کارشناسی ارشد نداریم یه همچین ظرفیتی، دکترا نداریم، اما مجلس قانون برای کارشناسی ارشد و دکترا هم سهمیه داره و سهمیهش هم کم نیست. بنابراین اگر ما میخواییم واقعا صحبت رو به اینجا ببریم که آقا بالاخره عدالت، خب باید ببینیم دیگه، بیایم بررسی کنیم. من واقعا خواهشم اینه که خیلی بحث خوبی شروع شد که ما بریم به سمت این که ارزیابی کنیم. واقعا وزارت علوم بیاد ارزیابی کنه ببینه این سالیان سال سهمیه بوده، خروجی های اینا چی کار کردن، بیاد مقایسه کنه. به قول شما بیاد 20 نفره رتبه 1 تا 20 رو بگیره با 20 نفری که در آخرین رتبه وارد دانشگاه علم و صنعت شدن. من واقعا خودم دارم میگم، من معاون آموزشی دانشگاهی بودم که رتبه زیر 100 هزار وارد شد دانشجو.
خب
ببینیم اینا چی کار کردن. خب اگه اون آمارا بیاد دست ما مثل آمار 2700 تایی که حضرت علی فرمود،
بله
خیلی عالیه. من الان مثلا امروز فهمیدم که آقا 2700 تا از این شرط حساب. ببینیم اونجا توی به قول معروف ادامه تحصیل وضعیت به چه صورت بوده و اینو در اختیار مجلس بذاره و مجلس بره حالا برنامه ریزی کنه.
خب
این که مثلا یه عزیزی از مجلس بگه آقا ما اینو میخوایم برداریم، خب حالا این بالاخره قانونی که فعلا هست، منم قبول دارم این قانون فعلا در مجلس وجود داره. اتفاقا مجلس دوره قبل برای فوق لیسانس و دکترا هم اضافه کردی نبود، مثلا سهمیه‌ای برای دکترا نبود، اخیراً اضافه شده. پس ببینید نه تنها مجلس تا به حال در جهت کنترل کردن نرفته، بلکه همین جوری هی به جهتی داره میره که این سهمیه‌ها بیا نقش بیشتر.
آره اینا که آخرین که میگید که مثلا ما بریم ببینیم که خروجی دانشگاه‌ها چی بوده و اینا که رفتن تو دانشگاه‌ها چیکار کردن، این یه بحثی مثلا ما بریم نه اصلا ما هم بلند مدته، همین که بالاخره اینا رفتن درس خوندن و این یک مشکل جامعه شناختیه به نظر من. و جامعه شناسا بیا میگن که مثلا برای چی مملکت ما شده مدرک گرا. خب ولی اینا بی قانونی نکردن که، نه رفتن، شما بی قانونی نمیکنید به اون وضعیت اینا که بچه‌هاتون میرن بر اساس قانون میرین، ولی خیلی با متر و معیار عقل و عدالت خیلی درست نیستی. ولی اینا رفتن کنکور دادن، حالا رفتن مدرک گرفتن، داش رفتن اسنپ دارن کار میکنن. اینا حالا خیلی چیزی نیست که ما بخوام آخه در مقام مقایسه، خیلی خوب مقایسه نکردید، خلاصه کردید.
خب نه یه نکته دیگه هم هست میگم که ما الان به عنوان من شخصا به عنوان یه عضو هیئت علمی کاملا نقاد کنکورم.
بله.
یعنی این عدالتی رو که شما دارید میبرید روی کنکور ملاک قرار میدین، خودش ناعدالتیه.
نه بله.
یعنی الان کنکور واقعا ما داریم میبینیم لزوما افراد 1 تا 100 ما فرقی، چرا 1 تا 100 با 90 هزار فرق میکنه؟
اصلا بگم ها.
ولی با 800 فرق نمیکنه.
شما هر سه بزرگوار استاد دانشگاهی دو اصلا رو سر من جادید. ولی به هر حال وقتی ما میگیم که کنکور باید ورداشته بشه، نظام آموزش پرورش ما اون چند سالی که بچه‌ها مدرسه هم میرن باید شخم بخوره. یعنی وقتی که ما اونجا هم حتی عدالت آموزشی نداریم، همه بر اساس یه نظام درست حسابی تحصیل نمی‌کنن، بالاخره ما باید یه شاغلی بریم کنکور داشته باشیم که بیان همه توی یه جای مساوی در امتحان بدن دیگه. من نظر شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید این که اگه بخوایم ما کنکور رو حذف بکنیم، خب میان حالا چیزایی که من شنیدم، مثلا یه سری از دانشگاه مثل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه حالا علم و صنعت و دانشگاه‌های تاپی که در
بله
کشور هستن، میان مثلا بر اساس یه سری معدل‌ها و ظریف‌ها و اینا یه آزمونی گرفته میشه و حالا وارد دانشگاه میشن. دوستان فهمودن که خب مجلس مخالف است. این که خب صرف این که مخالف است که ما هم با خیلی چیزا مخالفیم.
بله.
که مثلا میگن که آقا
اقدام عملی باید صورت بگیره.
آره این که مثلا اگر فلان جا فلان اتفاق افتاد خب پس ما مخالفیم، این فکر میکنم جواب زیاد جالبی باشه. بعد یه نکته‌ای که حالا من یادداشت کرده بودم، بحث شایسته سالاری شما فرمودید و بحث حالا به نظر من شایسته سالاری و رانت دو تا خط موازی هستند که هیچ‌وقت همدیگر رو قطع نمی‌کنن.
بله.
دلیلش هم اینه که من وقتی میدونم که افراد شایسته سالار وقتی قرار باشه بیان وسط میدون و یه کاری رو انجام بدن و یه اتفاق مثبتی رخ بده، قطعا این اجازه رو نمیدم که این رانت حالا کوچیک بخواد بشه یا بخواد طول و عرضش جابجا بشه. نه تنها که این اجازه رو نمیدم، بلکه لازم باشه تمام حالا اون قدرت اسمشو میذارین، توان اسمشو میذارید، نمیدونم، استفاده میکنم تا اون رانته اون پهنای باندش خیلی بیشتر بشه. و اینکه حالا ما بگیم که بله موضوع شایسته سالاری و عدالت اجتماعی و از اینجور حرفا، یه بحثی هم شما فهمیدید بحث دکترا، چرا بحث تحصیلات تکمیلی. من یادمه که این هم میگم باز برمیگرده به خانواده ها. فقط این نکته رو بگم بعد برسم به صحبت آقای دکتر که فرمودن این رو فقط در کارشناسی داریم. ببینید توی فرهنگ جامعه شناختی یا جامعه شناسی جمهوری اسلامی ایران و خانواده ها اینطور باب شده که اگر شخص فرزند دانشگاه نرود به هیچ جایی نمیرسد.
بله.
یعنی ما اینو تو خیلی از جاها داریم میبینیم، مثلا یه سری از خانواده هستن که خب به شدت متمول هستن، میبینین نوهشون تازه دیپلم تجربی هم نگرفته، مادر بزرگ میرسه میگه سلام خانم دکترم. حالا یه سری هم هستن که باور بفرمایید من دانشجو داشتم که در همین دانشگاه های دولتی که هر وقت منو میدید میگفتش که استاد دعا کن بارون نباره. پرسیدم چرا؟ گفت چون اگه بارون بباره من باید این سطل رو بردارم بذارم زیر سقف که این حالا چیز نشه، یعنی داستانای حاشیه‌ای به وجود نیاد. ببینید آقای دکتر، شما فهمیدید که این موضوع در سطح کارشناسیه، من درست متوجه شدم؟
بله، فقط این آیین‌نامه برای کارشناسی.
کارشناسی ببینید،
نقل و انتقال،
عذرخواهی می‌کنم، ساختمون رو که می‌خوام بسازن
بله،
5 طبقه باشه 4 طبقه باشه، سقف طبقه پنجم رو نمی‌زنن بیان پایین، اول گود برداری می‌کنن، بعد فونداسیون، بعد پیریزیه و بعد میاد بالا. دانشجویی که به نظر من با رانت وارد دانشگاه صنعتی شریف بشه، وارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بشه، با رانت پدر حالا یا مادر، مطمئنن دیگه اون ریل گذاریه براش شده. ببینید امکان نداره که هیچ پدری برای فرزندش در هر زمینه‌ای که داره فعالیت میکنه برای اون برنامه ریزی های خاصی نداشته باشه. اکثر اساتید دانشگاه رو شما نگاه بکنید علاقمندن که فرزندانشون هم دانشگاهی بشن، حالا یا در داخل یا در خارج. مثال براتون میزنم، چیز من تحصیل کرده امریکا هستم، شما نگاه بکنید یک عضو هیئت علمی میاد فرزندش رو با همون قانون، ببخشید میگم خندداری که اسمش حالا اسمش قانونه، واقعا میادتش در دانشگاه صنعتی شریف. در 4,000-5,000 دانشگاه مؤسسه و انستیتوی که ما در ایالات متحده امریکا داریم، یعنی ما 3 تا دونه دانشگاه نداریم که آموزشی باشه، همشون که بر مبنای پژوهشی نیست. دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران انقدر آدم هستش که از لیسانس مستقیم رفتن برای دکترا. داشتیم مواردی که با همین رانت هیئت علمی وارد دانشکده فیزیک شده و به راحتی رفته، به راحتی رفته. پس ما نمیتونیم این رو به نظرم با کمال احترام چه دو بزرگواری که پشت خط هستن چه آقای دکتر اینطور توجیه کنیم که حالا صرفا فقط در حد لیسانس هستش، یا در با احترامی که من با آقای فلاحی قائلم این که ما به عنوان نمایندگان ملت و مجلس مخالف هستیم. خب این که صرف این که فقط مخالف هستیم به نظر من توجیه جالبی نیست.
خیلی متشکرم آقای عابدی. من میخوام جمع‌بندی دوستان رو تو 5 دقیقه پایانی برنامه خواهش کنم که بهمون ارائه بدن و با ما انشالله به اشتراک بذارن. اول جناب آقای کازرونی عزیز.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا نکاتی رو که اینجا گفته شد و بیاناتی که همکاران عزیز گفتن همه حاکی بر این استش که خب ذات بشر از رانتخاری خب فاصله میخواد بگیره و خب همه هم عدالت رو دوست دارن، یعنی مشخصا همه میگیم عدالت و همه میگیم که رانت خوب نیست.
حتی همیشه میگیم عدالت و میگیم رانت خوب نیست مادامی که خودمون رانت نداشته باشیم. یعنی
بله بله دقیقا
بان.
و این که مسلما ذائقه بشر چون عدالت خواهد رانت رو دوست نداره، اینم شکی درش نیست.
بله.
درصد. ولی مشکل از کجایی به وجود میاد که رانت های موازی درست میشود و ما به صورت سلکتیو یا انتخابی میریم سراغ بعضی ها فقط و این باعث ناخشنودی اون کسانی میشود که احساس میکنن که رانت مورد استفاده ما حذف میشود، رانت دیگران پا بر جا باقی میمانند. هدف این است که اگر قرار است از دادم خطکش دستمون بگیریم، این خطکش رو با یه روش مقیاس اندازه گیری در همه ابعاد جلو ببریم، نه فقط در یک بعد خاص. و بنده اگر این اتفاق بیفته شخصا بسیار هم استقبال میکنم، توصیه هم که همین کار رو بکنیم چون به عدالت نزدیکتره و آنچه که به عدالت نزدیکتر باشه همه در واقع اجزای جامعه و تمام آحاد مردم همه ازش بهره‌مند خواهند شد.
بله.
برکت خواهد داشت.
دقیقا.
زمین پاک ثمره میدهد، زمین پاک هم باید باش عدالت جاری شده باشه. مسلما این رو ما قبول داریم.
متشکرم جناب آقای کازرونی عزیز. انقدر این قضیه سهم خواهیه روتین شده، این رانته انقدر حق شده انگار برای خودمون و حق میدونیم موقعی که روی صندلی میشیم جایی میریم و اینا. بر اساس اون مثال هایی که شما فرمودین که مثلا طرف خلبانه براش سهمیه ویژه در نظر میگیرم چه میدونم اعضای هیئت علمی دانشگاه و اینا، اخیراً هم که در شهرداری ما میبینیم که مثلا دوست عزیز شهردار میشن بعد میگن که مثلا من دومادم میکنم مشاور یه سهمیه درستایی برای ایشون در نظر میگیرم. یعنی این در نهادهای بالایی ما هم، یعنی در فضای کلان جامعه هم هست، انگار مثلا ماها حق خودمون میدونیم که وقتی به یک نقطه میرسیم آدمهای اطرافمون یک منفعتی از ما ببرن که این اصلا هم با عدالت سازگاری نداره، هم با فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام اصلا در تضاد. مولای ما کسیه که وقتی برادرش اومد ازش ویژه خاری خواست بکنه زغال گذاشت کف دستش، گفت آقا تو چطور میخوای من برم تو آتش بسوزم؟ یعنی ویژه خاری را حضرت امیر سلام الله علیه ها مساوی آتش جهنم میدونن. این چیزی که بعد حداقل ماها هممون با وجدان خودمون کنار بیام دیگه، یعنی خودمون رو با متر معیار حضرت امیر علیه السلام تطبیق بدیم. در خدمت شما میکنم.
خواهش میکنم. من هم در چون وقت کمه فقط به دو نکته اشاره میکنم. بفهمه. بسیار کار زیباییه که راجع به این قوانین و مشابه قانونهای مشابه صحبت بشه، بحث بشه، گفتگو بشه. البته خب شاید افرادی که خیلی به قول معروف تو این زمینه ها از نظر جامعه شناسی هم نقطه نظراتی دارن از اونا هم دعوت بشه. و نکته دوم این که من فکر میکنم اگه هر کدوم از قوانینی که فعلا در مملکت ما جاری است واقعا به دقت این قانون و مر قانون انجام بشه، من فکر میکنم همه ما حداقل نزدیکتر به اون عدالتی که همه مد نظرمون هست خواهد شد. بنابراین امیدوارم که در دانشگاه ها هم همون قضیه 90% رو واقعا رعایت کنن که خدایی نکرده بعدها این حس ایجاد نشه که ما عدول کردیم و اون عدمه. من حقیقتا خودم نگاه میکنم میبینم در 4 سالی که معاون آموزشی بودم به جد سر این قوانین و رعایت این قوانین حساس بودم و نکته دیگه ای ندارم. امیدوارم مباحث این چنینی باز بشه، من هم در خدمتتون هستم. بسیار بزرگواری.
مخلصم عرض کردم که شما که حتما شرافتتون به ما اثبات شده است. ولی ما کلا الان تو این لحظه با اجرای مر قانون این قضیه هم مشکل داریم. این قانونه من از دارم باید اصلاح بشه که اصلا بچه‌های یدلی برن کنکور بدن مثل همه ما که رفتیم کنکور دادیم. ما 3 دفعه کنکور دادیم خدا وکیل، سومین بار رفتیم دانشگاه. در خدمت شما بودم.
حالا من خیلی اصرار میکنم کوتاه بگم چون
خواهش میکنم
به صحبت کردن در این رابطه همونطور که دکتر کلانتر هم فرمودن نیاز داشتیم که ما یه جامعه شناس هم کنار خودمون داشته باشیم. ولی با توجه به فرمایشات شما آقای دکتر کلانتر و فرمایشات شما در رابطه با مواردی که حالا امیرالمومنین مطرح کردن، این که ما بگیم که از زمانی که ما موضوع ژن خوب و دیگه نمیدونم این موارد مطرح شد و بحث راند و بحثی که شما حالا فرمودید که شهردار یه بند خدا میاد شهردار میشه و دوماد خدا هم میکنم مشاور و یه راند و اینجور داستان ها، من یاد یه موضوعی میفتم که یه استاد اخلاقی داشتیم حرف قشنگی میزدنشون میفرمودن که با خود کج و با من کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست به نهی همه جا کج. این ماجرای رانته و این بحث قانون و اینا هم این واقعا مصداق اینه. الهی دریای من بخش.
خیلی متشکرم آقای عابدی عزیز، آقای کلانتر دوست داشتن و آقای کاظمی محترم و عزیز و همه چی تموم. هر سه بزرگوار رو به خدا میسپارم. فقط جهت اطلاع بهتون بگم که در شبانه روز گذشته متاسفانه 197 خانواده ایرانی دیگه به خاطر کرونا عزادار شدن و مجموعاً 125716 نفر عزیز دل این مردم، پاره جیگرمون ایرانی های عزیز به خاطر کرونا رفتن اون دنیا. اول مراقب خودتون باشین، دوم واکسن بزنید. مخلصم، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما به خیر. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم تا ساعت 22:10 شب. انشالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو در این بخش دنبال بکنید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بکنید. خب دوستان، خدمتون عرض کنم که شما هموطنان عزیز و ارجمند میتونید با برنامه های این شبکه رادیویی هم در تماس باشید و بتونید انشاءالله نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید با 301035. امیدواریم نظرات مفید شما کمک بکنه به بنای برنامه ها. در این لحظات زیبا و قشنگ براتون یک دنیا لبخند، یک دل خرسند و لحظاتی خاطر انگیز آرزو میکنیم. وقتتون به شادی، دلتون پر از مهربانی. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه گفتگوی اقتصادی همراه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم